عوامل شادی در اسلام، عوامل شادی، شماره 6، ورزش، جلسه 2.
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث شادی از دیدگاه اسلام، یکی از زیر مجموعه های این بحث به نام ورزش رو مطرح کردیم و گفتیم که ورزش یکی از عوامل شادی و فرح و نشاط و سرور و انبساط خاطر در آدمی است، چه زن، چه مرد، چه پیر، چه جوان، چه کوچک، چه بزرگ، فرقی نمی کن. و این رو بیان کردیم که همه انبیا به معنایی ورزشکار بودن، یعنی عرض میکنیم به معنایی، یعنی باید این رو در شارع انسان بره دنبالش تا ببینیم وقتی ببینیم ورزش چی هست، هر نوع عاملی که انسان رو به تحرک واداره، وقتی این رو معنی بکنیم وقت میگیم که همه انبیا به نوعی خودشون ورزشکار بودن، دوچار خمودگی نبودن، دوچار یه نوع جمود فکری یا فیزیکی باشه نبودن. این معتقد ماست در مورد انبیاء عظام صلوات الله علیهم اجمعین، و انبیاء هم همینطور. تمام انبیاء به نوعی ورزش میکردن، گیرم ورزش به اون معنایی که ما در فکر خودمونه و مسلمن ممکنه خیلیاش غلط باشه، به اون معنایی که ما تعریف علمی ورزش و شرعی ورزش کردیم، به اون معنا ائمه سلام الله علیهم اجمعین هم ورزشکار بودن، ورزش میکردن به نوعی، دائما در حرکت اینها بودن، دائما در تحرک بودن و افرادی نبودن که دوچاری اونو خمود باشن و جمودی باشن در فکر خودشون، در ذهن خودشون، در بدن خودشون، جسم خودشون. این جسم اینها دائما کار میکرد و لذا شما ببینید تمام ائمه از یک جسم بسیار سالم، قوی، روحیه‌ای شاداب، پرنشاد، انسان‌های پرتحرک به حساب می‌آمدن. و در مورد حضرت ولی عصر، امام 12 ما شیعیان که امامی است زنده و در واقع ما چشمانمون لیاقت رؤیت اون حضرت رو نداره که ما میگیم امام غائب، این امام همام هم علیه آلاف و تحیت و ثنا وقتی که ظهور میکنن شما میبینید که در سیمای یک فرد 40 دارای بدنی کاملا سالم و با روحیه بسیار عالی، انبساط خاطر، دارای تحرک عجیب و فوق‌العاده، انقدر بدن اون حضرت قوی هست که وقتی فریاد بزنه در میان کوها، در روایت هست که همه کوها به حرکت در میان و فرو میریزن و اگر اراده کنه درختی رو یک تنه از ریشه بر میکنه، درخت قوی که داره ریشه‌ای در ریشه‌های در زمین باشه، در دل زمین باشه. اینقدر ائمه جسم قوی دارن، یعنی به نوعی اینها با تحرک بودن که این جسم قوی مانده و قوی هست. همه ائمه هم همینطور بودن. شما به حضرت امیر سلام الله علیه رجوع بکنید میبینید که اون بزرگوارم در خیبر رو از جا میکنه. درسته که اینها خاص خدای تعالی هم هست، اما در اونجا وقتی وارد بحثش بشیم، در جنگ ها وقتی که حضرت شمشیر رو به دست میگیره بر علیه کفار میجنگه، نخیال کنین همش اینه که مثلا خداوند متعال اون حضرت یه شمشیر رو بلند میکنه و دیگه به این صورت از این خدای تعالی داره می جنگه با کفار و خدای تعالی داره ضربه می زنه و حضرت علی مثلا فقط این شمشیر تو دستش هست، نه، این بازوست که به حرکت در میاد به اراده پروردگار، به اذن پروردگار به حرکت در میاد و بر سر و صورت مشرکین و منافقین و کفار می نشینه. اینها در همه جنگ ها این رو با این روحیه حضرت در میدان جنگ حاضر شده، یک فرد پرتحرک با جنبش و طاقت شنیدن فریاد حضرت رو بعضن اینها نداشتن. اینها در میدانهای رزم به این صورت بودن، اونایشون که می جنگیدن راجب امام حسین علیه السلام شما ببینید، راجب امام حسین علیه السلام در میدان جنگ ببینید، در جنگ صفین حضرت چه نوع فداکاریایی میکنه و چقدر این بدن سالم هست و ورزشکارانه واقعا اینا پا به میدان میذارن. برادر اینها حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه همینطور. و این اینجور نبوده که اینها وقتی به دنیا بیان بگن که آقا اینا ذاتن خونوادتن شمشیر بازن و اهل جنگ و جهادن، دیگه نیازی نی تمرینی بکنن. امام حسن با امام حسین علیه السلام تمرین میکرده، قمر بنی هاشم سلام الله علیه با این دو بزرگوار تمرین میکرده، دائما در حال فعالیت بودن، در حال کار بودن. اینی که مثلا همینجوری بنشینن اینا ذاتا مثلا این خصلت رو داشته باشن، نه، یه خصلت ذاتی پروردگار حسب اون امامتی که به ودیعه برای اینها نهاده به اینها داده بوده، به دنبالش اینها خودشون هم تحرک داشتن، یعنی کار میکردن در این زمین ها. علی حالن یکی دو نمونه رو از میان ائمه که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام یکی از این نمونه ها بود، در جلسه گذشته بر شما عرض کردیم که حضرت در تیراندازی چقدر مهارت داشتن و مهارت خودشون رو به چه صورت نشون میدن اونجا. در مورد ائمه دیگر هم داریم، شما رجوع کنید به حضرت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ببینید حضرت چگونه برخورد میکرده. نه حالا در میدان جنگ، در جاهایی هست که حضرت با دو انگشتش گلوی یک فرد منافق رو میگیره، انقدر میفشاره که اون نزدیکه که جان از اون به در آید، یعنی قبض روح بشه، در واقع به درک واصل بشه که اطرافیانش میریزن و واسطه میشن و کارهای دیگه که حضرت انجام میده. حالا در میون انبیا هم شما برید ببینید حضرت داوود علیه السلام در اون برنامه خودش وقتی که میخواست که قبل از پیامبریش بوده، ظاهرن سنگی رو میذاره در انقدر تمرین تیراندازی کرده بوده که سنگی رو میذاشته تیراندازی میکرده و با یه سنگی که میزنه دشمن انقدر این سنگ رو تیز درست میکرده و دقیق میزده که مثلا به پیشونی دشمن میخورده، مثلا دشمن میافتاده و میمرده و به درک واصل میشد. حالا منظور از ائمه، برگردید رجوع کنید خودتون تاریخو بخونید، از انبیا هم همینطور، همه به این صورت بودن، همه مردانی قوی دارای بدنهای سالم و خوب بودن. ما هم میتوانیم این بدنها رو داشته باشیم و باید داشته باشیم. شیعه باید دارای بدن فیزیک بدنی قوی باشه، جسمی سالم باشه تا بیمار و رنجور نشه، چه زنش چه مردش. حالا میخواییم این رو عرض بکنیم که ببینید در بحث ورزش شما از نظری میتوانی ورزش رو به دو نوع هم تقسیم بکنی، یعنی با بحثی که ما جلسه گذشته یک ساعت پیرامون ورزش داشتیم این تقسیم رو میتونی داشته باشی: یک، ورزش مشروع. دو، ورزش غیر مشروع. ورزش مشروع و غیر مشروع هم از تعریف جلسه گذشته مشخص شد که چه ورزش های مشروع هست چه ورزش های هم غیر مشروع هست. البته مصادیق ورزش بسیار زیاده. شما ببینید امروزه یه ورزش های حتی جدیدن رسم کردن تو خود المپیک، تو خود جام جهانی، تو خود نام به اصطلاح جاهای مختلف، مکانهای مختلف و زمانهای مختلف که میارن، مثلا بازی کبدی، بازی مثلا هندبال، بازی مثلا عرض به خدمتون که بازی هایی که حالا جدید آمده. شما ببینید مصادیق ورزش خیلی زیاده. ما باید وقتی این مصادیق رو نگاه میکنیم بیانیم اینها رو بسنجیم با اون معیار تعریف ورزش از دیدگاه شاره، یعنی اون تعریفی که کردیم در جلسه اول یادتون نرفته. خانوم آقا باید اینو بسنجه، ببین آقا جون با این معیار میخونه یا نه، این جراحت بدنی اینها نداشته باشه، عرض به خدمت برد و باخت توش نباشه، درش قماری صورت بگیره و چیزهای دیگه، معصیتی توش نباشیم مورد نظره اونایی که عرض کردیم دیگه، پارامترهایی که و فاکتورهایی که بیان کردیم. اگر نه خب همه مصادیق که نمیتونه فقه بیاد راجبش نظر بده. فقه هیچ وقت راجب مصادیق نمیاد نظر بده الا شذ و ندر، بلکه کلیات رو بیان میکنه. خود قرآن کریم هم کلیات رو بیان میکنه. این حرف احمقانه است که ما بگیم همه چی تو قرآن نیامده به خاطر اینکه مصادیق نیست تو قرآن. لازم نیست قرآن مصادیق رو بازگو کنه. همین مصادیق ورزش شما ببینید چقدر زیاده. قرآن میاد یه کلیاتی رو بیان میکنه، میگه آقا رو این خط با این تعریف هر کس حرکت بکنه، خط اهدنا صراط المستقیم، صراط مستقیم همونی که همه میخوان اهدنا میگن، ما رو به این خط، هر کس تو این خط با این تعریف حرکت بکنه باعث گمراهی. دیگه مصادیق خط رو بیان نمیکنه الا شذ و ندر، برای مثال بخواد بگه. در فقه شیعه هم همینطور نمیان مصادیق ورزش رو بیان میکنه، یعنی بگن آقا مشزنی در فقه شیعه آمده حرام یا حلال. اصلا فقه شیعه راجع مشزنی صحبتی نکرده، فقه شیعه کلیتی رو بیان میکنه. حضرات ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین که در واقع بنیانگذاران فقه شیعه هستن، اینا میان یک کلیتی رو بیان میکنن، میگن رو این بر این مبنا بر این کلیت اون چه که منطبق باشه میشه حرام یا بالعکسش حلال، این چه که این بر منطبق بر این معیار باشه یا حرام یا حلال. حالا هر کدومش شما باید آقا بر این منطبق باشه، مثلا بر این تعریفش تعریف حلالی باشه میگن حلال، تعریف دوم مثلا حرام باشه میگن بر این منطبق باشه میشه حرام باشه. خب پس از این دیدگاه ما اگه نگاه بکنیم میتونیم ورزش رو به دو نوع تقسیم بکنیم، یکی مشروع یکی غیر مشروع. ورزش های مشروع اینه که منطبق بر این موازین شارع مقدس باشه. ورزش های غیر مشروع یعنی ورزش هایی که منطبق با موازین شارع مقدس نباشن، منطبق با مسائلی که اسلام بیان کرده نباشن، همون مسائلی که تعریف کردیم توش داشته باشه، اون میشه ورزش های غیر مشروع. ورزش های مشروع میشه مجاز، ورزش های غیر مشروع میشه غیر مجاز و حرام. حرام یعنی چی؟ یعنی عقوبت داره، کیفر داره. یعنی کسی اگه بره با مشت تو صورت کسی بزنه، لگد بزنه تو صورت کسی، اگر این طرف بمیره باید دیه کامل یک فرد رو این بده، اگر مجروح بشه به اندازه جراحتش باید قصاص بشه یا دیه پرداخت بکنه، چه مش باشه چه لگد باشه چه هرچی. خب عقوبتش به این صورته، کیفرش توبه‌ام باید بکنه، یعنی هر قصاصی حتما یادمون باشه که همراه با توبه باید باشه و الا قصاص تنها یه وره کار رو درست میکنه، طرف دیگر کار که خدای تعالی است درست نمیشه. هر قصاصی من زدم یکی رو کشتم یا مجروح کردم یا عمدی یا سهوی یا هرچی، قصاص باید بشم یا دیه باید بدم، در کنارش حتما باید توبه‌ام باشه. خب این هست. حالا این ورزش غیر مشروعه که حرام، اینجور عقوبت داره. اما ورزش مشروع چی؟ خود ورزش های مشروع هم میتونیم به قسمت الف و ب تقسیم بکنیم اینها رو. یعنی قسمت الفش رو بگیم ورزش های مشروعی که ثواب هم داره، یعنی شارع روش انگوش گذاشته و تکیه کرده، فضیلت هم داره اینها، این ورزش ها رو تکیه کرده. مثل چی؟ مثل اسب سواری، مثل شتر سواری، مثل شنو، مثل تیراندازی، اینها رو روش تاکید هم کرده. حتی مسابقه رو در اسب سواری و تیراندازی اگر برد و باخت باشه چیزی هم پولی هم بذارن، ظاهر هم این هستش که در بین مراجع اشکالی نمیدونن، جایز میدونن. البته اینو باید رجوع کرد، هر کی به مرجع خودش رجوع بکنه و استفتاء کنه در واقع مثلا، ولی مسابقهش جایز هم، این تسابق در این زمین ها رو حتی شارع مقدس جایز هم دونسته. ورزش های قسمت ب که مشروعه ولی دارای فضیلتی نیست، شارع مقدس به طور خاص بهش اشاره ای نکرده، اینها ورزش هایی است که ما میتونیم بهش بگیم اینها ورزش های مباحه. یعنی حرام که نبود، حلال اینجور تقسیم کنیم، حلال با فضیلت هم نیست، شارع نظری روش نداره. مثل چی؟ مثلا فوتبال بازی کردن تا زمانی که به حرام منجر نشه، یعنی من برد و باخت نکنم، قمار نکنم، سر پول بازی نکنم، سر چیز دیگه بازی نکنم، فوتبال رو یا والیبال رو یا بسکتبال رو یا هندبال رو یا هر بازی دیگه. عرض به خدمتتون که از این ور قضیه اون تعریف حرام بودنم شامل حال این نشه، جرح و صدمه و جرحی نداشته بود، ضرب و جرحی توش نداشته باشه، به صدمه به انسان منجر نشه و اون تعریف که عرض کردیم دیگه، این وقت فضیلت هم نداشته باشه، اینو ما میتونیم بشیم مباهه، اون شعار روش نظری نداره، شما برو فوتبال بازی کن، فضیلتی نداره، برای ورزش برای تحرک بدن خوبه تا مادامی که به حرام هم منجر چی نشه، فضیلتی هم نداره. اما میخوای یه ورزشی بکنی که هم ورزش کرده باشی و هم فضیلتی کسب کرده باشی، نظر شعار هم تامین کرده باشی، باید بری دنبال اون ورزش هایی که در واقع اینها رو شاره روش انگوش گذاشته، مثل شنا، مثل اسبواری، مثل تیراندازی و الاغیر. خب این هم تا اینجا مشخص شد. یه مطلبی رو اینجا تذکر عرض بکنیم، بعد بعضی موارد دیگر رو من که هست از جلسه گذشته مونده براتون عرض بکنم. اون مورد اینه، دقت بکنن دوستان، بلکه یک صلواتی هم ببسید که حواس ها جمع‌تر بشه که بتونیم بسید. در ورزش کردن مانند کارهای دیگر، ببینید اسلام چقدر به در واقع تمام جزئیات زندگی ما رو تحت نظر گرفته و روش نظر هم داده، ببینید به طور کلی نظر داده، بعد ما میگم شمولش رو میگردیم پیدا میکنیم، ببینیم هر کدوم زیر مجموعه یه دسته از این کلیات قرار میگیره. اسلام میفرماید که شما دنبال ورزش مثل هر کار دیگری هم که میخوای بری باید محدود و کنترل شده باشه. اسلام جایز نمیدونه برای شما از صبح شما بنشینی دنبال هیچ کار و کسبی نری فقط قرآن بخونی، اینو جایز نمیدونه. اسلام جایز نمیدونه شما کسب و کار رو بذاری زمین بگی من میخوام فقط الهی باشم، ازدواج نکنی. ما خوندیم حدیثش برای شما، حضرات معصومین 100% با این کار مخالفه. اسلام با این کار مخالفه که شما از صبح تا شب واسه نماز بخونی، با اینم مخالفه، میگه باید به کارهای دیگه هم بپردازی، هر چیزی که اندازه‌ای داره، بلکه در جای میفهمه زمانتو باید تقسیم کنی، زمانی برای خدا، زمانی برای خونه، زمانی برای خودت، زمانی برای کار، چهار زمان تقسیم بکنی. حق نداری همش یه روند یه کار انجام بدی. اسلام میفهمد ورزش رو شما در زمانی که میخوای ورزش بکنی ورزش انجام بدی باید محدود و کنترل شده باشه، یعنی به اندازه ای باشه که به علم شما و درس شما، دانشگاه شما، حوزه شما، مدرسه شما، مؤسسه شما لطمه نزنه، به عبادت شما لطمه نزنه، به خانه‌داری، همسرداری، فرزندداری، تربیت اینها لطمه نزنه، به زمانی که برای خودت میخوای بذاری کنار لطمه نزنه، به زمانی که برای خود خداوند متعال میخوای بذاری کنار لطمه نزنه، به زمان مطالعه شما لطمه نزنه. حالا اونای دیگه شما شمردیم ظاهرن که به کسب و کارت اینها هم لطمه نزنه، شما بیاد یه 5 ساعت برو ورزش کن، نه این دیگه میفته تو قالب حرام، این دیگه میفته تو قالب حرام. یه وقت یه ورزشی شغل شما میشه، از این راه مثلا دارم میگم، میری اون بعد دیگه استفتا کنی، مسئله فقهی میشه که ببین آقا من ورزشکاری شغلمه، این درست هستن درست نیست، خوبه بده، یه مسئله فقهی است، بعد هر کی بره میره مرجع خودش چی میگه. اما یه وقت من میخوام ورزش کنم برای شادی، انبساط خاطر، تحرک، خود اون تحرک به من شادی بده، روحیه بده، اینها اسلام براش محدوده مشخص کرده، میگه از نظر زمانی این ورزش محدوده ای داره، تو نمیتونی خارج از اندازه به این مطلب بپردازی، این دیگه مورد نظر اسلام نیست. ما نگیریم این حرف ورزش از دیدگاه اسلام بریم شروع کنیم از صبح انقدر ورزش بکنیم آخر سال رفوزه بشیم، نمره کم بیاریم، تو حوزه نتونیم امتحان بدیم، تو مؤسسه نتونیم امتحان بدیم، زن و بچه‌مون صداشون در بیان، خونه صداش در بیاد، آقا خانم صداش در بیاد، مادر و پدر صداش در بیاد، یکی آق بکنه، یکی اوق بکنه، یکی نمیدونم نفرین بکنه، یکی ناله، اینها چیزایی است که دیگه اسلام روش نه تنها باش موافقی بلکه مخالفت است. اسلام میفهمد که هر چیزی اندازه‌ای داشته باشه. هر چیزی رو ما در سوره قمر میفهمد، ببین چقدر قشنگه، میگه ما هر چیزی رو خلق کردیم به یک اندازه مشخصی، برای شما ما این ورزش رو خلق کردیم، اینا رو در آوردیم گوشتیم، اما به یه اندازه مشخص، به یه ظاهران آیش این باشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا کل شیء خلقناه به قدر، اگر اشتباه نکنم. الان تو جای دیگه اصلا کلمه اندازه رو خیلی جالب آورده، تو همین سوره قمر هست، بعضی سوره دیگه هم هست، بحثش کرد، بحثش رو مطرح کرد، هر چیزی به اندازه. خب این یه بحث پیرامون مسئله ورزش که یک تذکر بسیار مهمیه که حد و اندازه ورزش ما باید درش دقت داشته باشیم، سرمون رو ننزیم پایین فقط بریم دنبال ورزش از هزار تا کار دیگه بیفتیم. ورزش به اندازه‌ای باشه که به ما تحرک بده، در نتیجه اون تحرک انبساط خاطر و فرحی در ما چی بشه؟ ایجاد بشه. این یک تذکر. اما مطلب بعدی این که سوال میشه که آقا این ورزش هایی که اسلام روش انگوش گذاشته، مثل مثلا شنا، مثل مثلا اسب سواری، مثل مثلا تیراندازی، اینا ما اومدیم رفتیم استخ پیدا نکردیم، رفتیم تو رودخونه یا جایی شنا کردیم غرق شدیم، این اسلام عجب دین بی خودیه ها، نعوذ بالله. بچه جوان 18 ساله رفته شنا بکنه، دستور اسلام پیاده بکنه، غرق شده. این خوبه که اسلام همچین دستور داده. اسلام این رو هم فرموده در احادیث متعدد، هر ورزشی که شما میخوای انجام بدی باید حاشیه امنیتی اون ورزش رو مراعات بکنی، تازه ورزش که مشروع هست، و قبل از اون آموزش لازم رو زیر نظر مربی ببینی. سرت ننزید پایین کلکی بپری رو اسبه، اسبه یه دونه پای عقبش رو هوا میکنه، چموش هم که باشه چی، به جای اینکه تو رو تحرک در ایجاد کنه میبرت در دل قبرستان بهشت زهرا یا قبرستان های دیگه، اونجا میخوابونت راحت. بعدم میگی که اسلام، نه اسلام چه کاری نی، تو باید اول آموزش از سواری ببینی. تو اومدی تیراندازی بکنی، ندیدی تیراندازی اصلا مورد نظر اسلام چی هستش. اسلام به شما نگفته شما یه دونه شیعی رو بیای نوکشو تیز کنی، یه سوزن تگرنم تیزتر از اون سرش بذاری، بعد چشتو یه چشتو ببندی، بیای یه هدفی رو بگیری چرق بزنی، همون موقعی که داری میزنی یکی بده به جلوی شما مستقیم بده تو تخم چشش بشینه، بعد دیگه اسلام عجب حرفی زده روی تیراندازی. نه آقا اسلام اینو نگفته اصلا بهش تیراندازی، اصلا تیراندازی نیست. بعد اسلام مکان رو در نظر گرفته، آموزش رو در نظر گرفته، زمانش رو در نظر گرفته، یه جایی شلوغ پلوغ همه دارن میان میرن، شما یه هدفی رو گذاشتی اونجا روی چوب، تفنگم بردی ده متری نشستی، چند نفر دارن هم میرن میان میدونن از جلوی شما دارن رد میشن، شما به جایی که هدف رو نشون میگی پای یکی از اینا نشون میگیری، یه دونه میزنی از چهار تا پای اینا رد میشه، میگه آقا عجب اسلام حرفی زده راجع به ورزش و تیراندازی، این هم سفارش به ما زدی پنج نفر رو شرک کردی، شما بلد نیستی ورزش بکنی، شما آموزش ندیدی، اینجا جای ورزش نیست، مکان داره. اینا رو باید دقت کرد. این تذکر دومی راجع به این که اسلام راجع به آموزش دیدن نسبت به ورزش‌های مشروع خودش خیلی اهمیت داده که اینا آموزش دیده بشه. شنا همینطور، من برم تو استخری که آبش آلوده است بعد مریض بشم، بعد بگم اسلام به من گفته برو شنا کن، اسلام گفته قبلش حتما در احادیثی که راجع به نظافت آمده میفهمد برو قبلا ببین این استخر آبش آلوده نیست، آبش رو تعویض میکنه، این رودخانه که میخوای شنا کنی زیرش با روش در واقع یکیه جریان آب، یا خیلی تفاوت نمیکنه، زیرش جریان آب تون نباشه روش قوی باشه تو رو برداره ببرتت که دیگه، ببرتت که دیگه برنگردونت، تو رو خداحافظی بکنی برای همیشه با این عالم به خاطر اینکه الان میخوای شنا بکنی، و اینا رو باید دقت بکنه خود. تیراندازیش، از سواریش، شتر سواریش، عرض به خدمتتون که شنا، همه اینا همینطور، هر چی که مثل همینا باشه که ورزش‌های مشروع باشه تازه. حالا اینجا یه بحثی هست، این تذکر دومم پس عرض شد، اینجا یه بحثی هست که آقا ما مثلا الان از سواری بخوایم بریم چقدر باید پول بدیم، تیراندازی بخوایم بریم چقدر باید پول بدیم، بخوایم بریم نام شتر سواری شتر از کجا پیدا بکنیم، بخوایم بریم نمیدونم از واقع شنا بکنیم مثلا چقدر از ما مثلا میگیرن. بله ما در اینها خودمون هستیم که جستجوگریم، یعنی باید بگردیم ببینیم که یه جایی که ارزان هم از قیمت ارزانی داره، یا دولتی هست، یا مثلا سوبسیدهای به اینجا میدن، تمیز هم هست، دیگه جستجوش با خود ماست، اون اسلام موظف نیست این کار انجام بده. یا مثلا در زمینه تیراندازی ما لازم نیست بریم یه دونه کلت از کردستان عراق بخریم بیاریم اینجا 50,000 تومان عرض به خدمتتون که انقدر این اون نشونه بگیریم تا یه دونه هم بزنیم بالاخره به یکی از پا در بیاد. امروز شما تفنگای پلاستیکی زیاد درست شد. تیرهای پلاستیکی هم زیاد درست شد. شما برای اینکه تمرکزت رو زیاد بکنی، لرزش دستت رو از بین ببری، همون تیر پلاستیکی میتونی تو همون تفنگ پلاستیکی بذاری، یک هدفی هم برات مشخص کنی، هم خودت هم خانوادت هم به بچت یاد بدی، نیم ساعت هم تلویزیون رو خاموش بکنی، بگو آقا بشین اینجا این هدف رو نشونه بگی بزن، این هدف رو 10 بار من نشونه میگیرم میزنم، نمیخوره، ممکنه 10 بار بخوره. بعد برای بچت هم بگو ببین پسرم در زندگی هم همینطور هست، ما یه کاری رو 10 بار دنبالش میریم شکست میخوریم، اما 11 بار چی میشیم؟ موفق میشیم. هم ورزش کردی، هم تمرکز یاد گرفتی، هم لرزش دستت 20 بار 30 بار تمرین کردی افتاده، هم به بچه درس زندگی دادی. اون عالم نشسته بود از همه چی ناامید شد، هر چی درس میخون نمیفهمید، خیلی ناامید بود، مایوس مایوس بود. این یه داستان واقعی است که داریم عرض میکنیم، خودش هم نوشته در مقدمه کتاب بزرگی که نوشته، در مقدمه کتابش خوش مطلب رو نوشته، میگوید که من نشنو همه چی ناامید بودم، دیدم در چه که نمیفهمم، که جسه ضعیفی هم داریم، هم مریض میشیم تو خونه، کسی هم که نداریم سر به ما بزنه فلان. اینو گفت، اصلا گفتم بابا بزنیم درس علم و اینا رو کنار. اینا قدیم بود، چند صد سال پیش بود، میگفتش که دیدم که یه چراغی یه جا روش، چراغ من که مثلا مثل گردسوزهای قدیم که حالا نمونه هایی شاید باشه، میگفت روشن کرده بودم اونجا بود، دیدم که روی ستونی که اون کنار گردسوز بود، حالا این تو مسجد اومد و مطالعه میکرد هر جا، میگفت روی ستونی که بودش دیدم یه مورچه ای داره یک شیعی رو از روی زمین میخواد ورداره بره بالای این ستون. این ستون چون سنگش لیزه، هی لیز میخوره، یا حالا عرض خدمتتون روی شیع دیگه مثل ستون مثلا. بعد میگفت ما دیدیم که بیکاریم، درسم که نفهمیم، کتاب رو برسیم کشیم زمین. گفت به قول ما گفتن یا بی خیال این حرفا، گفت میشه میخوای مورچه رو نگاه کنیم، حوصله‌مون سر رفت، گفت در کتاب بچین گوشیم شروع کنیم مورچه رو نگاه کنیم. خودش در مقدمه کتابش نوشته 700 بار من شمردم این مورچه این شیء رو میبرد بالا، وسط را لیز میخورد میفتد پایین، دوره میرد، گفت شمردم 700 بار شد، 701 بار آخر سر برداشت بردش بالای ستون که لونش بود، برد تو لونش، شیء رو برد تو لونه. واقعا من بعد میگم من وقتی که اینو دیدم از خودم خجالت کشیدم، گفتم که آقا این چه وضعیه، خب ما داریم، خب این حیوان این داره چه کار میکنه؟ گفت من کتاب باز کردم، با یک روحیه ای و برنامه جدیدی که در ذهنم آمد شروع کردم به خوندن، و بعدی که دانشمندان رو بزرگ شد که خودش این کتابو چندین کتاب نوشته، یک کتابش هم همینه که در مقدمش عرض کردم اینو آورده، و تو کتابخونه هم خیلی حاصل این کتاب. این درسی است که ما از هر چیزی میتونیم درس بگیم، از همون تفنگ پلاستیکی، گلوله پلاستیکی، هدفگیریش، زدن و به هدف نشستنش یا ننشستنش میتونیم درس بگیم، درس رو به بچه خودمونم بدیم، به برادر خودمون، به خواهر خودمونم بدیم. یک صلواتی محبت کنیم. این اینجور نیستش که همش وقتی به ما میگن ورزش بگیم آقا همه چی پولیه. نه، ورزش ها خیلیش پولی هم نیست، ما حال انجام اون کارو نداریم. شما از منزلت لازم نیست که همش بلند شی سوار ماشین بشی 200 قدم یا 300 قدم یا 500 قدم اون طرفتر رو بری. خدا رحمت کنه علمای بزرگ رو، همشون واقعا که حق بزرگی برگردن ما داشتن، طرف را می افتاد. مرحوم استاد ما رحمت الله علیه تعریف میکن، میگفت ما را میفتادیم با استاد خودمون، مثلا از شاه عبدالعظیم الحسنی تا میرفتیم، مثلا حالا ایشون میگفت یکی از اساتید را میفتاد از شاه عبدالعظیم الحسنی علیه السلام به سمت میدان تجریش اون زمان با این جاده، همینجور پیاده میگفت میرفتن با دانشجو. حالا شما میگه آقا مثلا شب میشده که میرسیدن، ما نرفتیم که بدونیم چقدر شده. ببینید ما مثلا انقدر تنبلی وجود ما رو فرا گرفته، مفاتیح رو باز میکنیم نوشته مثلا نماز 100 قل هو الله بخونید فضیلت زیاد داره، میگیم 100 تا قل هو الله کی حالشو داره؟ بعدم چون آقا 3-4 ساعت طول میکشه، چون نخواندیم و هنوز شروع نکردیم داریم تلقین نه به خودمون میکنیم، بله ما نمیتونیم اینو بخونیم، ولی وقتی شما رفتی تو وادیش آسینا رو بالا زدی وایسادی گفتی که من میخوام صد تا قول الله نماز صد قول الله بخونم، میبینی که حد اکثر 20 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. حد اکثرش 20 دقیقه طول میکشه. یکی یه روز گفتش که آقا امیرالمومنین میگن هر شب 1000 رکعت نماز میخونده. حالا من این روایت رو تایید و تکذیب نمیکنم و دقت بکنید، میخوام درس دیگری بگیریم. یکی از همه جا پخش شد در نجف، یه عالمی گفت آقا حالا ما میریم امتحان میکنیم، همه میگن نمیشه، من میگم اصلا میشه 1000 رکعت نماز در شب خون. بلند شد یک شالی داشت بس کمرش با اون سن بالا وایسا تو محراب عبادت 4 ساعت و نیم 1000 رکعت نماز خون. گفت شدنش میشه، اینکه نشود نداره، 1000 رکعت نماز مستحب بخونی میشه، شدنش میشه. من خوندم و نمردم، زنده هستم تو این سن و سالم هستم اینها. ولی حالا این بحثش مطرحه که حالا حضرت هر شب 1000 رکعت نماز میخونه نمیخونه، بعد این بحث دیگه است. من نه تایید میکنم نه تکذیب، اما شدنش میشه آقا، میشه. اینکه ما بنشینیم دست به دست بده میگه آقا این ورزشا پولیه، این که نمیشه این کار انجام داد، اون کارو که نمیشه انجام داد، این 500 قدمو نمیشه پیاده رفت، کمر درد میگیریم، خب ما نرفتیم. ما باید وقتی سالم هستیم، معذور نیستیم، محذوریتی هم نداریم، بلند شیم حرکت کنیم، راه بریم، ببینیم 500 متر راه رو میتونیم بریم یا نه. همش ما از اول تخم لق نر رو در دهان ما همه کاشتن. بعضی از ما همه رو با نه شروع میکنیم. چرا نه؟ چرا ما نگیم ما هم میتوانیم این کار رو انجام بدیم؟ واقعا چرا نگیم میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ من نمیخوام بحث ورزش و شادیه، ولی ببینید شما اصلا حالا میرسیم، خود علم هم شادی آوره برای شما. حالا عواملیه ما بتونیم اشاره گذرا بعدا بهش میکنیم. همین قضیه روزی که در جمهوری اسلامی مطرح هست، همین مسئله انرژی هسته‌ای، تمام کشورها به دلایلی که باید حالا یک روز بحثشو بکنیم انشالله اینجا، همه سر باز زدن، چون واقعا نمیتونن ببینن که یک جایی که اگرچه از نظر ظاهر هم اسم اسلام درش باشه، حالا در محتوا مثلا نقایصی هم داشته باشه، نمیخوام ببینن که اینجا مثلا به جاهای علمی خوبی برسه، ولی ازا اینا عمل نکردن. واقعا من اطلاع موثق دارم، واقعا عده‌ای جوان نسبت به این کار اقدام کردن و این کار رو انجام دادن، یعنی رسوندن به اینجا که بدن اروپا و آمریکا واقعا شروع کرد به لرزیدن که انقریبه که اینها برسن به اونجایی که نباید برسن و ما نمیخواستیم برسن، و اینا وحشت عجیبی موجود اروپا رو، سراسر اروپا رو فرا گرفت و خود آمریکایی‌ها رو وحشت عجیبی فرا گرفت. این به دست و پا افتادن، شما خیال نکنید هر رفتن 10 تا کشور اروپی مذاکره کردن، اروپایی مذاکره کردن و برگشتن، اینا بیخرج هواپیما سوار شدنش، رفتنش، اومدنش، کلی اینا هزینه داره. این رایزنی ها، این تلفن زدنش کلی هزینه داره برای اینها که اینا رو بتونن دلها اینا رو دست من یک جا بشن، بعد هماهنگی بکنن، رایزنی بکنن. اینا چیز شوخی نیست، اما میشه کار نشده میشه کرد. ما میگیم آقا ما نمیتونیم بریم کوه، نمیتونیم اخاب بلند شیم. شما یه خود زودتر از صبح اخاب بلند شو، مسیری که با ماشین بدونی پیاده برو. شما شاه عبدالعظیم هم را بیو پیاده بری، بله به تجریش میرسی، گیرم بخواه میتونی این کار بکنی. بسیاری از علما بودن، اصلا من چجوری برای شما بگم، ما اصلا واقعا تنبلی خیلی وجودمون رو فرا گرفته، عجیب. من هر روز از یه مسیر رو مثلا شاید حدود مثلا 4-5 کیلومتر هر روز برای یاد گرفتن درس پیاده میرفتم محضر استادمون، همون 4-5 کیلومتر هم پیاده دوره برمیگشتم هر روز. حالا این که چیزی نیست، چیز خاصی هم، 4-5 کیلومتر میرفتم برمیگشتم. عرض به خدمتتون که خود استاد ما با یه سنی با چند تا بیماری هر روز ایشون راه میافتاد، همین مسیر مثلا 3-4 کیلومتر رو میومد، یه چیزی میخواست مثلا شاید به خود بیشتر طی میکرد، یه کتاب هم همیشه دستش بود. چه روز من بهشون گفتم کتاب کوچیک، گفتم که شما چی میخونید تو را داری میای استاد؟ گمایی چی؟ این الفیه ابن مالک 1000 بیت شعر نحوی هست، دارم حفظ میکنم، هم راهپیمایی میکنم هم شعر رو حفظ میکنم. حالا شما الان ببین جوانهای حالا واقعا 100 قدم را مقام تاکسی میگیدن، میخوان 100 تومن هم چقدر پدر مادر تو جیبشون بزن یا 100 قدم را با تاکسی میخوان. این چیزهاییست که در واقع ضد انبساط خاطره، ضد شادیه. همش ما تو فکریم، همش یه نوع دغدغه فکری داریم، همش عجله داریم، خودمونم نمیدونیم برای کاری که وجود نداره، اصلا کاری که وجود خارجی نداره، یه عجله عجیبی داریم. تو مینیبوس، تو اتوبوس همه میریزیم با همدیگه زودتر میخوان پیاده بشیم، اما زودتر پیاده میشیم به هر کدوم همچون میگن شما چه کار مهمی امروز داری؟ فکر میکنه میگه هیچی ما بیکاریم، کاری نداری ما بدی. میگه باشه عجله دارم، مینیموس حدود زودتر بیاد بشی، پای چهار دفعه لغت میکنی، باعث میشی دو تا جیبون جیب چهار تا رو بزنن. یعنی چی آخه این کار؟ یه حالتهای اینجوری بهمون دست داد، یعنی خودمون هم نمیدونیم چه کاره هست. در علی حالن این مطلب رو میخوایم عرض بکنیم که همش ورزش هم پولی نیست. شما کوه خدا رو بگیر، کوه خدا خلق کرده، بگی برو بالا، تو هر جاش خواستی برو، کی جلو شما رو میگیره؟ مسیر رو بگیر پیاده بپیما، کی جلو شما رو میگیره؟ شما یه توپ پلاستیک بزرگ تو همون آپارتمان 5 متری بگیر، از این بادیا باد کن، شبی دوتا دستم شما بزن زیرش، لامپ خونت هم بیخشو ببند به تاق، عرض به خدمتتون که این نخوره به لامپ، لامپت بریزه بسوزه، روزی 300-400 تومن ضرر کنی، با دستت بزن با بچت بازی کن، کی جلو شما رو گرفته؟ اگر حیات خونه داری با بچه بیا تو همون حیات خونه با همین تو پلاستیکه که خطری نداره، خطرش تقریبا نزدیک به صفره، بیا یه بازی بکن، کی جلوی شما رو گرفته؟ هزاران نوع، حالا هزاران نوع بگیم اغراق هست، صدها نوع ورزشیست که از دل فکر انسان به دست میاد که تو همون خونه، تو همون آپارتمان، تو همون منزلی که حالا حیات داره یا نداره، هرچی انسان میتونه این کار رو انجام بده. انسان میتونه یه جمعه رو بذاره بره مثلا در یه فضای بازی، مثلا با فرزند خودش، با برادر خودش، با دوستان خودش بره یه بازی بکنه، یک ساعت، نیم ساعت، سه ربع و بیاد و جزء برنامه کاریش قرار بده. اینایی که بچه‌هایی که سوال میکنن، عزیزانی که از برنامه ریزی سوال میکنن، جزئی از برنامه ریزی فرمود که حدیث هست، فرمود که چقدر خوبه که آدمی یک مقدار از زمان رو برای خودش در نظر بگیره که چیز دیگه ای رو داخلش نکنه، بپردازه به جسم و روح خودش، یه مقداری جسمش، یه مقدار روحش باشه. چقدر از این ورزش ها از همین زورخونه هایی که هست از قدیم بوده، حالا متاسفانه اگه آلوده نشده باشه، آلودهش نکرده باشن، به این توریستای خارجی و به کسای دیگه و جورای دیگه و چیزای دیگه، شما برو همین ورزش رو تو زورخونه انجام بده، نه تو خونه خودتون یه مقدار دستتو بذار زمین، پاهاتو از همدیگه باز کن، مثل این پهلوانای قدیم شنو برو به قول معروف، کی جلو شما رو میگیره؟ اما حالشو میگی ندارم. من و شما همش دنبال یه بهونه هستیم که بگیم آقا جون به این دلیل نمیشه ورزش کرد، اصلا فکرمون آزادی نذاشتن. همون هم زودی اولین چیزی که میگیم همچی میکنیم، میگیم آخوندا بر ما زندگی نذاشتن که، بابا این ورزش نکردن تو با آخوندا چیکار داره آخه؟ تو تنبلی به اونا چیکار داره؟ یا دولتی که نمیدونم چیکار کرده، الان تو تنبلی، به دولت ارتباط نداره، تنبلی تو به خودت ارتباط داره، به دولت ارتباطی نداره. دستاتو بذار زمین، پاهاتو باز کن، شنا برو 10 تا 15 تا 20 تا قرار برای خود بذار، روزی یه تعداد اینقدر من شنا بکنم، کمرتو راز کن، خم کن، صاف کن، اینو میشه ورزش. دستاتو به همدیگه تکون بده، حرکت بده، این میشه ورزش. به اون خانوم میگی شما چرا فلان ورزش رو انجام نمیدی؟ چون گفتن موسیقی حرامه من ورزش نمیکنم. میگم چه ارتباطی با همدیگه داره؟ میگه چون این ورزشی باید با موزیک انجام داد. ای عقلتو برم الهی، ای عقلتو برم، که ورزه ما قدیم موزیک نبوده، این همه پهلوان پوریای ولی و تختی و این همه خدا بیامرز تحویل اجتماع شدن، این همه قهرمانای بزرگ تحویل دنیا شدن، اینا همه با موزیک و موسیقی ورزش کردن؟ اگه نبود موسیقی و موزیک مردن، اینا بی ورزش مردن. این چه حرفای ما خودمون در میاریم میزنیم؟ بهترین این نوع ورزش رو شما میتونید تو خونه خودتون اگر هیچ جام پیدا نکردی میتوانی انجام بدی، فقط اراده میخواد. و این مطلب که ما تنبلی رو کنار بگذاریم. امروزه یه چیزایی هم درست شده که برای تو خونه ها حتی انسان بتونه تو خونه ورزش بکنه، بچه‌ش بتونه ورزش بکنه. یه مثلا بسکتبال های پلاستیکی ساختن، هم تورای چیچی تنیس، هم پینگ پونگ، هم رو میز پلاستیکی مثلا ساختن برای بچه‌ها. بگید شما بزن. یک مجتمع آپارتمانی پارکینگی داره، پول بزنین رو همدیگه، یه میز پینگ پونگ بخرین بزنین اون پایین، یه توپ هم بزنین، دو تا راکت بزنین، قرار بزنین جدول زمانی هر روز دست یکی باشه، یه ساعت بیان توش بازی بکنه، همین بازوت بازی بکنه، حرکت بکنه، بعد شما ببین اصلا دنیا فارغ میشی، خیالات فارغ میشی، انرژی بچه‌ت هم تحلیل رفته تو اون آپارتمان 5 متری، هی میخواد از این ورش که میره مینه دیواره، از اون ورش مینه دیواره، از اون ورش مینه دیواره، از این ورش مینه دیواره، میاد وسط آپارتمان وایسی یکی نعره میزنه که ساختمون سر برج میمونه میکنه. خب این بچه انرژی داره، میخواد تخلیه بشه چه کار بکنه؟ شما انرژی بچه‌تون بگیر، با این انرژی ها بچه ها رو ساعت 7 شب نبرید تو خونه ها محبوسشون بکنین طفلک ها رو. اینا باید بدون دوندگی داشته باشن. متاسفانه برنامه ریزی های درست نبوده، خونه ها رو اومدن هی عرض خدمتون که عمودی نمیدونم ساختن رفته به سمت آسمون که اینا توش 5 متر 45 متر 33 متر، اصلا مرغا حاضر نیستن تو این بعضی خونه ها زندگی بکنن، یعنی برن یه حیوان میخوان بالاشون رو به هم بزنن برن شیپیشاتنشون تو باغچه بگیرن. آخه این چه وضعیه درست کرد؟ اما حالا اونایی که هست ما باید آیا قبل از این که میخوایم بمیریم خودمون هم خودمون رو بکشیم؟ یعنی محکوم به خودکشی هستیم خودکشی بکنیم؟ نه، فعلا اینجور هست ما بگیم یه برنامه بریزیم این مطلب خونساش بکنیم. خونسازیش به چه صورت هست؟ به این صورتی که من برای شما عرض میکنم. و مطلب بعد این که زمان گذاشتن برای ورزش مخصوصا در روزهای تعطیل، روزهای جمعه که انسان کارهایی رو میتونه انجام بده، یا روزهای دیگر تعطیل، یا روزهای وسط هفته، مثلا یه روز ما دست بچه‌مون رو بگیریم ببریمش مثلا حتی اسب رو نشون بدیم، نمیخوام اسب سواری هم بکنیم، مثلا بدیم اسب چی ها چجوری میدوه، ورزشش به چه صورت، اطلاعاتی کسب بکنیم، مشکلی نداره. اونم که یه خورده مثلا میتونه از اختش بر بیاد، حالا شما نیداره هر ماهی یه دفعه بری آقا ما رو خود سواری اسب کن، ما رو خود مثلا بدفه یا اسب رامی باشه فلان باشه، هم یه فضیلتی داره، همین که آدم میدونه که مثلا اسب سواری چه معنی داره، چه مفهومی داره، چه جوری هست، اینا آدم خودش هم روحیش عوض میشه. ما خودمونم دست به دست همدیگه دادیم خانوادتن، برادر خواهر، زن و شوهر، بچه و پدر فلان، خودمون هم داریم با دست خودمون روحیه‌مون رو داغون میکنیم و از بین میبریم. این مواردی است که در مورد ورزش به نظر رسید و من خدمت شما عرض کردم. حتی در مورد خانوم ها که بعضا میگن ما مثلا چه نوع ورزشی بکنیم، من دقیقا یادمه، شما ببینید الان خانوم هایی که از قدیم باقی موندن 70-80-90 به راحتی عمر میکنن. حالا علت های زیادی اینها داره، من بعضی اینا رو عرض میکنم. اینها ماشین رخشویی دو قلوی فلان نبود، یه قلوش هم نبود، نیم قلوش هم نبود، اینا رخت رو میگرفتن میریختن تو تشت، تشت جنسش از مس بود، دست اینها با این مس برخورد میکرد، این آثاری که مس روی بدن انسان داره یک فلز طبیعی است که باید حتما انسان باش برخورد جسمی و فیزیکی داشته باشه تا از آثارش کسب فیض به قول معروف بکنه. این امروزه تو داروخونه های حلقش اگر هم حقیقی باشه به عنوان حلقه مسی خانوها میگیرن میزن دور دستشون، یا آقایون که مس بدنشون کم شده میفروشن، اون موقع این دائما دست با این مس در تماس بود و کار میکرد. اینها بازشون قوی، بدن قوی، 9 تا 10 تا 6 تا 7 تا بچه داشتن، وحشت هم نداشتن، همه اینا رو بزرگ میکردن. شما ها بعضیتون هنوز از همون عرض خدمتون که قوم سابق هستید، یعنی گروه سابق هستید که 7 تا 8 تا بچه داشتن، همه اینا رو بزرگ میکردن. حالا شما بیا الان نگاه بکن، دو قلوی ماشین، دو قلوی فلان، آسیاب برقی فلان، بسیار خوب، نمیدونم دیگه ماشین نو هم دود رو بکشه ببره هوا، بسیار خوب، اوتو نو هم مثلا چی کار میخواد بکنه، ایبی نداره، بسیار خوب، هرچی که یک کلید ما بزنیم خودش کار کنه، ما چه کار کنیم؟ ما پوست لبمونو بکنیم، ما جوشا صورتمونو بکنیم، ما هی نمیدونیم چی کار میخوام بکنیم، بریم یه کاری بکنیم که دنیا اومده حیرت کرده، میگه یه کشوری به نام جمهوری اسلامی ایران به وجود اومده و تأسیس شده در کره خاکی، سومین کشور در کل جهان، اولین کشور در بین کشورهای آسیا، وارد کننده لوازم آرایشی هست، چیزای مزخرفی که غیر از خراب کردن پوست بدن و چشم و بینی و گوش و نمیدونم اعضا و جواره هیچ کاری دیگه رو انسان انجام نمیده. و یه مدتی هم که اینا رو به کار ببریم دیگه اون وقت قیافمون اصلا مسخ میشه و از بین میره، که اگه دیگه اینا رو به کار نبریم مثل یه شخص معتاد دیگه اون زیبایی اولیه رو هم نداریم، اومدیم اینجور شدیم در دنیا. چرا؟ برای اینکه کاری نداریم انجام بدیم. تمام این خانمایی که شما میبینید که میان با یه وضعیت ناهنجار و بدی، اینا حداقل انقدر بیکار هستن که 2 ساعت بشینن این اعمال رو انجام بدن با این وضعیت بیان که هفت رنگ بدونن چنگ به چنگ این جور در میاد. اینا همه خیلی کار میبره، زمان میبره، شوخی نیست. حالا بعضی وقتا میگه حیولای عذاب در میان، بعضی وقتا میگه نیمچه حیولای مثلا عذاب در میان که میان تو جامعهشون حرکت کردن. گیرم اینا خودش زمان میخواد، حیولان بخواد بشه زمان میخواد. باید میدونید برداری یه سیخی بکن تو دودکش نه فلان بکنی، تو چشمت بکنی، مثلا تو سوراخ بینیت بکنی، تو گوشت مثلا یه چیزی عذاب در بیاد. اروپایی حیرت کرده، اروپایی میگه من خودم که دارم سازنده این هستم، خودم اینقدر اینا رو به کار نمیگیرم. آخه اینا چه خبرشونه؟ اینا چرا؟ برای اینکه کار نداره، بیکاره، برنامه ای نداره، همه چیش داره با دکمه برقی داره انجام میشه. برق هم که میره این بیچاره است، میشینه تو خونه تا 7 ساعت 8 ساعت برق بیاد. شما حالا همین مادرای خودتون رو خدا همشون رو حفظ بکنه، اگرم تو این دنیا نیستن خدا همشون رو رحمت کنه. هونگ مسی 5 تا خانم الان بگی بلند کنن، هر 5 تاشون صبح بیمارستان هستن دیسک کمر. اون مادر این هونگ مسی رو بلند میکرد، آرد نخوچی توش میریخت، گوشت توش میریخت، زردچوبه توش میریخت، مواد دیگه توش میریخت، شروع میکرد دست هونگی رو که با 3 نفر دیگه این خانوما باید بیان بلند بکنن اینا که مدال وزن برداری هم در پایان به اینا بدن، این دست هونگ رو یه تنه بلند میکرد، میبرد بالا، میبرد پایین، تو این هونگ شروع میکرد این گوشت و زردچوبه و نمیدونم آرد نخوچی و نم چیچی و فلان اینا رو همه رو کوبیدن. هی میکوبید تا 1 ساعت اینا قشنگ بشه یک خمیری، مایه اصلی مثلا کتله شامی فلان غذا فلان غذا. که آدم متاسفانه جاش اومده همبرگر و پیتزا برگر و چیز برگر و در برگر و کوف برگر و زهرمار برگر و نمیدونم. یک کاغذی من تو جیبم گذاشتم، حالا یه وقتی براتون میخونم، انقدر برگر چیز برگر 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 در آورده، من اصلا یعنی چی اینا، نمیتونیم هم خودمون چی هست داری میخور. اینو میپخ میوورد سر سفره میذاش، شما 5 تا لقمه میخوردی هم سیر میشدی، هم تقویت میشدی، هم جسمت از نظر فیزیکی و روحیت همه اینا تقویت میشد. عجیب، خود اینا ورزشکار بود، این همه بیماری داشتن قدیمی ها. شما جواب بدید، داشتن این همه بیماری قدیمی ها؟ این همه خانوم هایی که حالا بیماری های انواع اقسام، بیماری های روحی، افسردگی های خاص و بیماری های جسمی داشتن، در قدیم ما انقدر بیماری نداشتیم. بله بیماری همیشه بوده، در قدیم هم بوده، اما یه سری چیزایی در قدیم مراعات نمیشد، مثل نظافت بیماری های عجیب و غریب میومد. بله کارهایی که بعضی خود خانوما مراعات نمیکردن، دیگه از اندازه میگذروندنش، یه وزنی که نباید بلند کنه از این بلند میکردن، بعد این کمرش مهرش جا میشه میشد دیگه، همینجوری بود تا آخر عمرش مثلا داریم میگیم. اما شما ببینید انقدر که بیماری حالا هست، اون موقع بود چرا بدن سالمی بود؟ چرا بدن سالم بود؟ این نوع تحرک درش بود. گوشت رو تو هوای میکوبید، رخت رو توی تش میشست، این دست دائما کار میکرد، الان دو جفت دستکش دستش میکنه، اصلا این بعدم توی چیزی که باید شسته بشه معلوم نیست جنس چیه. بعد ما الان همش هجوم بردیم به این سری مواد شیمیایی، این فرش هایی که از ماشینی ما بهش میگیم، اگر شما بدونید از چه جنس هایی تهیه میشه و بچه شما میخوره اینجا با صورت رو زمین، این لبش با این فرشات اصابت پیدا میکنه، شما خودت میشین اینو چه مواد شیمیایی بدی توش هست، یک دقیقه روش نمینشستی. یک فرش دستبافی که با دست بافته شده، زحمت کشیده شده، شما بایدش همون پول بدی، کهنه باشه و 5 سال هم کار شده باشه، شرف داره به اون فرش ماشینی که شما زیر پاد میندازی و مینشینی. این اصلا، حالا من احادیث زیادی در این زمینه دارم که چقدر حاصله دستن جدید در شما ارج گذاشتی اومدی یه دستباف خریدی فرش انداختی، ولی کهنه خریدی سابیدم هست، ولی شرف داره به این فرشی که شما انداختی زیر پاد، مواد شیمیایی. ما داریم رو این مینشینیم، اون غذا رو داریم میخوریم، چیز برگر میخوریم نه فلان، بعدم میبینیم که مچمون درد میکنه، کتمون درد میکنه، رگمون گرفته، نمیدونم یه باد که میاد هممون سرما میخوریم، هممون آنفولانزا میگیریم. قدیم این گرمای حالا نبود، شما الان خونه رو داری با گاز شهری داری گرم میکنی، بازم سرما میخوری. قدیم یه کرسی بود، قدیم یک گوله های زغالی بود شما زیر کرسی میذاشتی گرم میشدی. تو اون خونه اینقدر آنفولانزا ما نداشتیم، اینقدر مریضی که آنفولانزا هم هر کونو که گیر میکنیم میگردیم تو کشورهای آسیا میدیم که همه ضعیفتر، میگیم آنفولانزاش افغانیه، آنفولانزاش نمیدونم مال کجاییه، این میگردیم اینو کدوم بدبخت بیچاره هر کی ضعیفه میگردیم به این حرفا کاری نداره. اینا مال عدم تحرکه، مال بدن ناسالمه، بدنی که نمیخواد سالم باشه، بدنی که خودش از تحرک انداخته، بدنی که نشسته یه گوشه خونه نه حاضر کار بکنه نه حاضر فکر بکنه. به جوان میگی آقا جون شما چه کار میخوای بکنی؟ میگه من حقوق 200,000 تومان میخوام، یه میز باشه، یه خودکار ببینم دستم بنویسم. بسم الله، اول بدبختی و بیچارگی. پشت جوان حرکت کن، مملکت نیاز به آهنگر داره، نیاز به نانوا داره، نیاز به حمامی داره، نیاز به عرض به خدمتون که گازکش داره، لوله‌کش داره، نیاز به نمیدونم هزاران هزار شغل دیگر دارن، همش که کامپیوتر و رایانه و نشستن یه گوشه و اینها که نیستش که. تو جوانی آسین تو بالا بزن شروع کن به کار کردن. این کارا چیه میکنی تو؟ این فکرها چیه در اون ذهن تو؟ خدا نیامرزه اون کسانی که یهود و خدا لعنت کنه. یهود، من اینا رو من یهود میدونم، مدرک گرایی رو آورد تو این مملکت ما. از زمانی که ماده بدبختی ما چندین برابر شده، طرفو میفرسته دنبال مدرک، مدرکی که جوان شیعه میگیره که حاضر نیست دست به کاری بزنه، میگه من با لیسانس برم نونوا بشم، برم آهنگر بشم. شما الان بگردید پیدا کنید لیسانسیه شما مایی 167,899 تومان رو 2000 میگیره، بنا بگردید پیدا کنید، پیدا کنید من الان حاضرم روزی 15,000 تومانش بدم وایسه کار بکنه. نیست، بنای خوب نیست، 4 تا 5 تا کار بکنه. معمار روزی 25,000 تومان میگیره، نیست. چرا معمار نیست؟ برای که همه جوانا رفتن میگه ما معماری در شأن ما نیست. مثلا معماری یک هنره، یک فن بزرگه، بنایی یک هنر، یک فن بزرگه. همون کارگری که شما میگی به من برم عملگی بکنم، کارگر بکنم، از شما بدنش سالم تره، غذا میخوره بهش مزه میده، یه چای میخوره انقدر لذت میبره که شما یک دهمش تو خونت نمیبری، پشت میزی که تو اداره نشستی اون لذت رو نخواهی برد و نمیبری، و اون داره روزی 7,000 تومان مزد میگیره، تو روزی 2,598 تومان 2,000 داری میگیری. انقدرم کسورات داره، نمیدونم هلال احمر انقدر شهرداری انقدر ترک اعتیاد، انقدر ازت کم میکنه، همه ازت کم میکنه، میشه کسورات شما انقدرم بهت میدن بابت ترک اعتیاد هم تو پول میگیره. اون کارگر 7,000 تومانش میگیره راحت میزنه بهش راست راه. چرا؟ برای که شما نمیتونی بری من با لیسانس من برم این کارو انجام بدم، آن کارو انجام بدم. هی داری فکر 8 ساله داری فکر میکنی که آیا این کارو انجام بدم، آیا آن کارو انجام بدم. شما قالی بافی هم بلد نیستی. خانمان ما قالی بافی هم دارن یاد میگیرن که قالی زیر پای خودشون ببافن. اشکالش مگه چیه؟ مگه از صدیقه طاهره این کارو نمیکرده؟ مگه شما نمیگی یه دستش داشت اومدم تو، پیامبر اومد تو دید حضرت را که گهواره تکان میداد، با پاش داشت گهواره تکان میداد، با این دستش داشت آسیاب میکرد، با این یکی دستش حضرت داشت نخریسی میکرد، نه دو تا دست و دو تا پای حضرت داشت کار میکرد. پیغمبر میگه اومدم تو. خب بابا پس اینا رو ما داستان چی داریم تعریف میکنیم؟ اینا رو اینا این فکرایی که ما میکنیم همه ضد تحرکه. ضد تحرک ها افسردگی میاره، دغدغه فکری میاره، هی آدم نمیدونه چی کار کنه میاره، از صبح نمیفهمه باید دنبال چه کاری بره، همش گیجه. بالاخره من دانشگاه برم درس بخونم، حوزه برم، برم الان بازار کار، الان چه کاری میرم سر یه کار، ما میسم 2 ماه ما میسم میرم، نه و آیندهش چی میشه فلان. اتکالم به خدا کم میشه، اعتمادم به خدا کم میشه و هزاران بدبختی دیگه پشت سر هم، پشت سر هم. صبرم که ندارم، هیچی به هیچ. اینهاست که اینها چیزاییست که ضد ورزشه، ضد تحرک. باید اینها رو ما جلوشو بگیریم اگر میخواییم که در این زمینه ها واقعا یک فرد با تحرک، با نشاط، با فرح، با سرور، با شادی، یعنی شادی رو تو خودمون بیاریم به منصه ظهور برسونیم، باید حتما حتما مسائلی که ضد تحرک هستن و اینها رو کنار بگذاریم و الا به اونجا ما نخواهیم رسید. ورزش هم زیاد، شما تو خونه همش لازم نیستش که آقا جون بشینی به آسیاب برقی بدی، یه جلسه آسیاب برقی برات آسیاب میکنه، 2 جلسه هم خودت بشین خانم آسیاب کن، بذار این بازو کار بکنه. آقا شما همش که فلان خانوم نمید فلان کار انجام میده، خودت بشین کار انجام بده. شما میری آقای فلانی میری فلان کار رو کولر رو تا انجام میده، خودت پشو تمیز کن، خودت پشو کولر. این خودش یه نوع ورزشه، یه نوع تحرکه. شما برسید انشاءالله به اونجا که مطالعه رو داشته باشید که همه ائمه ما تقریبا تمام کارهای خوشون انجام میدادن. شما ببینید چقدر این زیباست. یه امام بیکار ما تو این 12 امام داشتیم، یه نبی و رسول بیکارم تو این 124 هزار نبی نشیم. اگه ما زمان حضرت ابراهیم بودیم میگفتیم پیغمبر ما نیست، چون گوسمندان همش پیش میگفت گفت گوسمند صبح میبود چرا شب برمیگردون همش بود، گفتیم پیغمبر پوش نمیکنه که پیغمبر باید یه جا نشسته باشه کامپیوتر جونش بشه اینجوری بزنه بگیم من رسول الله انی رسول الله، این پوش میکنه گوسمند داره میگن بابا چوپانی، میگن اکثر انبیا شغلشون چوپانی بوده، شغل مقدسیه. چقدر راجع به کشاورزی ما داریم که شغل مقدسیه، اینا رو بدید تو احادیث ببینید، سوره واقعه رو بدید راجع به کشاورزی چقدر قشنگ صحبت میکنه. علایالن این بحثیه که ما نمیخواستیم حالا یک ساعت هم این جلسه وقت براش بذاریم، ولی باور کن که بیشتر از اینا وقت میطلبه و متاسفانه وقت ما زیره و تنگ، ما باید جلسات بعد بذاریم عوامل دیگه ورزش رو روش انشالله صحبت بکنیم. علی حال این دو در پایا میگیم که میتوانیم تقریبا اینو بگیم که عقل سالم در بدن سالمه، تقریبا میتونیم اینو بگیم، نه همیشه البته، اکثر جاها همینطوره. و روح عبادتگر و عبادت کن و عابد کسیه که اون روحیه که حتما بدنش تحرک داره و متحرک کار میکنه، فعالیت بدن کسل کسول بدن تنبل نمیتواند عبادتگر خوبی باشد. این سخن پایانی ما در بحث ورزش. یک صلوات بلند خط بفرمایید. صلوات جلیتر خط بفرمایید.